بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة العاشرة، الفصل الأول في السبق واللهوق، وهما التقدم والتأخر. يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما بحسب الحس، كأن يفرض مبدأ يشترك في النسبة إليه أمران، ما كان لأحدهما من النسبة إليه فللآخر، وليس كل ما كان للأول فهو للثاني. فيسمى ما للأول من الوصف تقدما وما للثاني تأخرا. در این مرحله مباحث سبق و لحوق یا تقدم و تأخر و همچنین مباحث حدوث و قدم را مطرح می‌فرمایند. این دو تا بحث با هم قرابت نزدیک داریم. در اسفار ابتدا بحث حدوث و قدم را مطرح کردند و بعد تقدم و تأخر، ولی ظاهرا بهتر همین است که ایشون انتخاب فرمودند و اول بحث تقدم و تأخر را مطرح کردند و به دنبالش حدوث و قدم. به هر حال در ابتدا مفهوم تقدم و تأخر و کیفیت آشنا شدن ذهن به این مفهوم و سیر از یکی از اقسام تقدم و تأخر به سایر اقسام را بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که ظاهر این است که ذهن ما انسان، ذهن انسان ابتداعاً با تقدم و تأخر حسی آشنا میشه و کم کم از مصادیق حسی سیر میکنه به مفاهیم انتزاعی و اعتباری. شاید اولین تقدم و تأخری که ما درک میکنیم تقدم و تأخر مکانی باشه. مثلا خود ما که اینجا نشستیم دو موجود دیگر را با خودمون مقایسه میکنیم، میبینیم یکی به ما نزدیکتر است از دیگری. اونی که نزدیکتره میگیم مقدمه، اونی که دورتر هست میگیم مؤخره. همون مفهوم پیش و پس. بعد از اینجا منتقل میشیم به سایر اقسام تقدم و تأخر. مثلا تقدم به شرف، شخص عالم میگیم مقدم است بر جاهل، که او در یک صف جلوتری قرار داریم. یا علت مثلا میگیم مقدم است بر معلول، ولو اینکه زمانن با هم باشند ولی یک نفع تقدمی برای علت اثبات میکنیم. به هر حال ایشون میفرمایند که به نظر میرسه که ابتداعا ذهن ما با تقدم و تأخرهای حسی و مکانی آشنا شده و بعد سیر کرده و منتقل شده به سایر اقسام تقدم و تأخر. این است که ابتداعا شروع می‌فرمایند به تحلیل تقدم و تأخر حسی، که ما در چه جایی مفهوم تقدم و تأخر را به کار می‌بریم و چه چیزهایی را باید لحاظ کنیم تا این دوتا مفهوم انتزاع بشه. چون پیداست این دوتا مفهوم که این مفهوم ماهوی نیست که یک مصداق جزئی در خارج رشته باشه و ما از تعمیمش مفهوم کلیش را به دست بیاریم، از تجریدش مثلا، بلکه اینا از مفاهیم فلسفی هستند، از مفاهیم انتزاعی هستند. برای انتزاع این دوتا مفهوم باید چیزهایی را در نظر بگیریم، ارتباطاتی بین دو شی، مقایساتی انجام بدیم تا اینکه این مفاهیم انتزاع بشه. حالا برای انتزاع این دوتا مفهوم از دو شیئی که در دوتا مکان قرار گرفتن چه چیزهایی باید لحاظ بشه؟ می‌فرمایند که وقتی شما یک مکانی را در نظر بگیرید، مثلا مسجدی را که یک محرابی داره، در مقابلش هم در ورودی مسجد، در محراب امام وایساده نماز میخونه و سایر مردم هم پشت سرش هستن. حالا یک امام و یک مأموم را در نظر بگیرید. امام به محراب مسجد نزدیکه یا در محراب هست و مأموم در محراب نیست، خارج از محراب. شما دو تا موجود را در نظر گرفتید، یکی امام یکی مأموم، که در دو تا مکان متصل به هم واقع شد. و غیر از این دو تا شما یک محرابی را هم در نظر گرفتید که این دو تا را با اون محراب می‌سنجید. می‌بینید امام به محراب نزدیکه اما مأموم اون نزدیکی را به محراب نداره. گویی که هر دو نسبتی دارند به محراب، اما این نسبت مختلفه، در یکی اقرب است در یکی ابعده. پس باید دو چیز رو در نظر بگیرید که اینها با یک شیء سومی نسبتی دارند و این نسبت ها تفاوت میکنه، یکی بیشتر است یکی کمتر. و به تعبیر دیگه اون نسبتی را که دومی دارد اولی هم دارد، اما لا عکسه، اون نسبتی را که اولی داره دومی نداره. یعنی در اصل قرب به محراب هر دو شریک هستند، اما یکی بیش از اولی، بیش از دیگری است. وقتی اینها را لحاظ میکنید اون وقت میگید که امام مقدم است و مأموم مؤخر. البته میتونید عکس هم بکنید، بیایید مأموم را نسبت به در مسجد بسنجید، از این طرف حساب کنید. وقتی وارد مسجد میشید از در، اونی که جلو شما هست مأمومه، بگید مأموم مقدم است بر امام به لحاظ در مسجد. پس مجموعاً چند چیز رو شما لحاظ کردید، دو شیء هستن، بین اینها یه نوع ترتبی است. یعنی اگر این اول است اون میشه دومی، اگر اون اول است این میشه دومی، یک ترتبی بین این دو شیء هست. این ترتب هم نسبت، این دو شیء مترتب هم نسبتی دارن به یک مبدعی که اون مبدع یا قراردادی است، مثل اینکه شما میتونید مبدع را باب مسجد قرار بدید، میتونید محراب مسجد قرار بدید، و گاهی هم یک مبدعی است که تکوینن مبدع است، به جعل شما نیست، قراردادی نیست. حالا بعد میگیم که در کجاها هست که این ترتیب و ترتب قراردادی نیست بلکه طبیعتش اقتضا میکنه. به هر حال باید ترتبی باشد و مبدعی، و این دو شیء مترتب نسبت به اون مبدع سنجیده بشن، احدهما نسبتی را داشته باشه که اون دیگری اون را نداره. گو این که هر دو در اصل اون نسبت به مبدع شریک هستند. این تحلیلی میشه از مفهوم تقدم و تأخر در امور مکانی. بعد می‌فرمایند که از این امر حسی ذهن منتقل میشه به یک مفهوم اعتباری. اونطور که در سایر جاها هم همینطوره، ما اول یه مفهوم حسی را درک می‌کنیم، بعد اون چه نزدیک‌تر هست اون اعتباراتی است که در ظرف اجتماع تحقق پیدا می‌کنه. اونها حتی اقرب است به ذهن ما از مجردات و اون حقایقی که دور از ذهن است. مفاهیم اعتباری حتی از اونها هم به ذهن ما نزدیکتره. مثلا علو حسی داریم ما، سقف نسبت به کف اتاق علو حسی داریم. این مفهوم خیلی نزدیکه به ذهن. اندکی دورتر علو اعتباری است، میگه مقام رئیس بالاتر است از مرؤوس. این هم با اندکی توجه و آشنا شدن ذهن با مفاهیم اعتباری قابل درک. مشکل ترش علو وجودی است که خدای متعال داره، اون مفهوم بعیدتر است از ذهن. ایشون هم به همین ترتیب در اینجا سیر میکنن، اول مصداق حسی را میفرمان، بعد میفرمان ذهن منتقل میشه به مفاهیم اعتباری، و بعد منتقل میشه به یه مفاهیم حقیقی دور از حس. که بعد اقسامش رو میفرمایند. یشبه ان یکون اول ما عرف من معنى تقدم و تأخر، به نظر میرسد که اول چیزی که از معنای تقدم و تأخر شناخته شده، ما کان من هما به حسب الحس، اون تقدم و تأخری است که حسی بوده. که ان یفرض مبدا یشترک فی النسبت الیه امران، مثل اینکه ما یک مبدعی را فرض کنیم که دو چیز در نسبت به اون مبدع شریک باشند. محراب که امام و مأموم هر دو بهش شریکند در اینکه نسبتی دارند به این محراب، غیر از اینکه هر دو این نسبت را دارند، ما کان لأحدهما من النسبت الی فللآخر ولیس کل ما کان للاول فهو للثانی. اما این دوتا یه فرقی دارند، هر دو در اصل نسبت شریکند، یعنی اون نسبتی که این یکی داره اون هم داره، ولی اون دیگری یه چیزی داره که این یکی نداره و اون قرب بیشتری است که مثلا به اون مبدع داره در این مثالی که عرض کرده. فیسما مال الاول من الوصف تقدما و مال الثانی تأخرا. حالا مثال میزنم، مثلا شما محراب مسجد را مبدع فرض میکنید، که محراب المسجد یفرض مبدعا، فیشترک فی النسبت الیه الامام و المأموم، هم امام و هم مأموم نسبتی به این مبدع دارند. فما للمأموم من نسبت القرب الی المحراب، این امام ظاهرا صحیح نباشه، مأموم باید باشه. فما للمأموم من نسبت القرب الی المحراب فهو للامام، اون نسبت قربی که مأموم به محراب دارد امام هم دارد، ولا عکسه، اما اون اندازه قربی که امام دارد دیگه مأموم نداره. فل امام متقدمون و المأموم متأخرون. و معلومون ان وصفه تقدم و تأخر یختلفان به اختلاف المبدع المفروض، در اینجا شما مبدع رو محراب قرار دادید، امام مقدم بود. حالا عکس بکنید، مبدع رو باب مسجد قرار بدید که روبروی محرابه، در اینجا مأموم مقدم خواهد شد و امام مؤخر. وصف تقدم و تأخر اختلاف پیدا می کند با اختلاف مبدعی که فرض کردید. کما ان الامام متقدم و المأموم متأخر فی المثال المذکور، این در چه صورتی بود؟ الا تقدیر فرض محراب مبدعا، ولو فرض المبدع هو الباب کان الامر بالعکس، مأموم میشه مقدم و کان المأموم متقدما و الامام متأخرا. ولا يتفاوت الامر في ذلك ايضا بين ان يكون ترتيب وضعيا اعتباريا، در اینجا این ترتیبی که بین امام و مأموم بود یک ترتیب قراردادی بود، یعنی قرارداد شده که امام باید جلو وایسه، مأموم پشت سرش وایسه. اگر اینجور تشریع شده بود که امام باید عقب وایسه و مأموم جلوش وایسه، امام نماز میشد چنین قراردادی، محال نیست، یه تابع جعل و قرارداده. البته اون وقتی که امام گفتنش مفهومش مناسب نبود، یه چیزی دیگری باید اسم می‌گذارید. به هر حال این که این ترتیب به چه صورتی تحقق پیدا می‌کنه، گاهی ملاکش جعل تشریع قرارداد قانون، به هر حال نوعی قرارداد و اعتبار، ولی گاهی هست که این ترتیب ترتیب طبیعی است. مثلا فرض فرمایید درخت که از ریشه رشد میکنه و کم کم ساقه میزنه و بعد شاخ و برگ برمیاره، خب این ترتیب طبیعیشه که ریشه پایین است و کم کم رشد میکنه شاخه و بعد تنه و بعدم شاخه. این چینشی که بین ریشه درخت و تنه درخت و شاخه درخت هست، این قراردادی نیست، ترتیبش طبیعی است. اینجا دو تا نکته، سه تا نکته هست توجه داشته باشید. یه وقت هست ترتیب ترتیب طبیعی است و در مقابلش ترتیب قراردادی، یه وقت هست مبدأ و ترتیب طبیعی است و مبدأ دیگری اعتباری، یعنی یه وقت چینش دو شی یا چند شی که باید به این ترتیب باشد این طبیعی است، یعنی نمیشه عوضش کرد. همطور که عرض کردم نمیشه تنه درخت رو برد قرار داد زیر شان ریشه درخت، این چینش طبیعیه. در اینجا میگیم ترتیب طبیعی است، اما شما میتونید مبدأ تقدم و تأخر از ریشه شروع کنید برید به شاخه، میتونید از شاخه شروع کنید برید به ریشه. ترتیب طبیعی است اما مبدأ، این روش ننوشته کدوم مبدأ است. شما میتونید از ریشه شروع کنید، میگید اول ریشه است بعد تنه درخت است بعد شاخه، میتونید از اونجا شروع کنید میگید اول شاخه است بعد تنه است بعد ریشه. اگه مبدأ رو ریشه قرار بدید شاخه میشه مقدم، تنه میشه مقدم و شاخه میشه مؤخر. اگر مبدأ رو شاخه قرار بدید تنه میشه مقدم و ریشه میشه مؤخر. اینکه از چه جهتی سیر کنید، تعیین جهتش و تعیین مبدأش این دست شماست. یه وقت هست نه ترتیب هم قراردادی است، همینطور که عرض کردم بین امام و مأموم یا جای دیگری که اعتباری هست، و در هر دوتای اینها تقدم تقدم طبیعی است یا غیر طبیعی مسئله دیگری است. اگر ترتیب یک جا ترتیب طبیعی و به طبع بود، معناش این نیست که این بگیم تقدم به طبع است. تقدم به طبع یه اصطلاح دیگری است، بعداً خواهیم گفت. پس ما یک تقدم به طبع داریم، یک ترتب به طبع داریم، یکی هم مبدأ طبیعی داریم. این سه تا با هم دیگه تفاوت میکنه، نباید خلط بشه. حالا اینجا ترتیب را میفرمایند، گاهی ترتیب وضعی است و گاهی ترتیب طبیعی است. ولا یتفاوت الامر فی ذلک، یعنی برای انتزاع مفهوم تقدم و تأخر فرقی نمیکنه که ترتیب وضعی و قراردادی باشه. این وضعی یعنی جعلی، این وضعی که احد المقولات نیست، منظور از وضع یعنی قرارداد. وضعی و اعتباری باشه کما فی المثال سابق، او طبعیان کما اذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات ثم الحیوان ثم انسان. این ترتبی که بین جسم و نبات و انسان و حیوان و انسان هست، اینم ترتب طبیعی است. فاین در اینها ترتیب گفتیم دو جوره، در هر دو جا بستگی داره به این که شما مبدأ رو از کدوم طرف قرار بدید. فاین فرضنا المبدأ هو الجسم، با اینکه ترتیب طبیعی بود اما تعیین مبدأ طبیعی نیست، یعنی روش ننوشته که شما باید بگید جسم مقدم است. با ذهنتون نره سراغ تقدم زمانی ها، تقدم زمانی مسئله دیگری است. میخواد بگید این چند تا موجود را که با هم میسنجیم رده بندی میکنیم، میگیم جماد، نبات، حیوان، انسان. این ترتیب طبیعیه، نمیشه بگن جماد، انسان، حیوان، نبات. این ترتیب نه، اینجور ترتیبی واقعیت نداره. خب حالا این ترتیب طبیعی، کدوم اول حساب کنید کدوم آخر، اون اختیار با شماست. میخواد از انسان شروع بکنید، بگید انسان مقدم است، ثم الحیوان، ثم النبات، ثم الجماد. میخواد از اون طرف شروع کنید، بگید جماد مقدم است، ثم النبات، ثم الحیوان، ثم الانسان. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدما والحیوان متأخرا، بلکه مثلا حیوان نسبت به نبات البته. و این فرضنا المبدأ هو الانسان کان الحیوان متقدما و نبات متأخرا و یسمى هذا التقدم و تأخر تقدما و تأخرا به حسب رتبه. میگیم جماد رتبتا مقدم است بر نبات و نبات بر حیوان و حیوان بر انسان. ثم عممو ذلك. تا اینجا ما تقدم و تأخری که از حس گرفته میشد مبدأش، این را تحلیل کردیم و فهمیدیم که چه چیزهایی باید در نظر گرفته بشه تا این مفهوم انتزاع بشه. ثم عممو ذلك، این مفهوم تقدم و تأخر را توسعه دادن. فاعتبروه، از مصداق حسی منتقل شدن به مفهوم اعتباریش. فاعتبروه فی مورد شرف و الفضل و الخصه. میگیم فلان موجودی اشرف است از فلان موجودی. وقتی شرف و خصت مطرح شد، موجود شریف میشه اقدم و موجود خسیس میشه متأخر نسبت به او. و ما یشبه ذلك مما یکون فیه زیادت من المعنویات. این امر حسی نیست شرافت، یه امر معنوی است. اونی که شرافتش بیشتره میگیم مقدم است. که تقدم العالم علی الجاهل و شجاع علی الجبان. خب اینجا ما یک عالمی داریم که یک فردی از انسان است، یه جاهلی هم داریم، یه فرد دیگری از انسان. میگیم یکی مقدم است. بنا شد برای تقدم و تأخر یه مبدأی در نظر بگیریم. مبدأ چیه که این دوتا را با اون میسنجیم؟ مبدأ نوع الانسان است به اعتبار کمالش. انسان عالم به کمال انسانیت نزدیکتره یا انسان جاهل؟ انسان عالم نزدیکتره به کماله. اینه که میگیم مقدم است. فبه اعتبار نوع به آثار کمالهی مبدأن مثلا یختلف فی نسبت الیه العالم و الجاهل. وقتی شما نوع انسان را از نظر آثار کمالیش در نظر بگیرید و اونا مبدأ حساب کنید، اینجا اعتبار یعنی شمردن، حساب کردن. وقتی شما نوع را از اون جهت آثار کمالش مبدأ حساب کنید، یختلف فی نسبت الیه العالم و الجاهل یا الشجاع و الجبان. این تقدم و تأخر اسمش تقدم و تأخر به شرفه. همینطور منتقل شدن به تقدم و تأخر زمانی. بما ان الجزئین من الزمان کالیوم و الامس یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه. اول تقدم و تأخر در خود زمان را مطرح میکنن. میفرمایند که ما دو جزء از زمان را مثل دیروز و پریروز فرض کنید، یا دیروز و امروز، اینها را وقتی با هم میسنجیم میگیم یکی مقدم است یکی مؤخر است. خب در اینجا اون مبدعی که باید در نظر بگیریم و این دو جزء زمان را باید بهش بسنجیم و بگیم یکی بیشتر از دیگری دارد چیه؟ میفرمایند که اون مبدعی که باید اینجا بسنجیم جزء لاحق زمانه. یعنی امروز با وقتی با فردا میسنجیم، میبینیم که امروز فقط قوه فردا را دارد دیگه، قوه دیروز توی امروز نیست، دیروز گذشته. اما دیروز دو تا قوه داره، هم قوه امروز را داره و هم قوه فردا را. پس از اون جهتی که دیروز دو تا قوه داره، هر دو قوه فردا را دارن، اما یکی بیش از اون دیگری قوه دارد، هم قوه فردا را داره هم قوه امروز را، اما امروز دیگه قوه امروز را نداره، قوه امروز فعلیت رسید. چون اون قوه بیشتری را دارد میگه مقدم است، و امروز چون قوه کمتری را دارد میگه مؤخر است. هر دو مشترکند در این که نسبت به فردا هر دو واجد قوه فردا هستند، اما یکی بیشتر قوه دارد. از این جهت روز قبل را میگیم مقدم و روز بعد را میگیم مؤخر. اینم رو اینجور تحلیل میفهمم. و انتقل و ایذن الى تقدم و تأخر زمانیین بما ان الجزئین من الزمان کالیوم و الامس، امروز و دیروز. یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه، هر دوی اینها مشترکن در اینکه حامل قوه اجزاء لاحقه هستند، یعنی فردا و پس فردا و اینا. لکن مال احدهما و هو الیوم من القوه المحموله محموله للآخر، قوه ای که بر امروز هم میشه بر دیروزی هم میشه، یعنی قوه فردا. هر دو قوه فردا را دارن، ولا عکسه. اما امروز دیگه قوه امروز را ندارد. دیروز قوه امروز هم را داشت و فردا را، ولی امروز فقط قوه فردا را داره، قوه امروز را دیگه نداره. لأن الامس یحمل قوه الیوم، دیروز قوه امروز را داشت به اضافه قوه فردا، امروز فقط قوه فردا را داره، قوه امروز در امروز نیست. فانه یحمل فعلیت نفسه، امروز فعلیت داره دیگه، قوه خودش را نداره. فبین اجزاء الزمان تقدم و تأخر، اجزاء زمان را به این لحاظ تقدم و تأخر دارن، اما این تقدم و تأخر زمانی با سایر تقدم و تأخرها فرق میکنه. اونجاها در زمان قابل جمعن، اما این تقدم و تأخر دیگه قابل اجتماع زمانی نیستن. امام و مأموم با اینکه تقدم و تأخر داشتن، اما هر دو در یک زمان جمع میشدن، اما دیروز و امروز که دیگه در یک زمان جمع نمیشن، قابل اجتماع زمانی نیست. فبین اجزای زمان تقدم و تأخر، لا یجامع المتقدم منهما المتأخر، به خلاف سایر اقسام تقدم و تأخر. این تقدم و تأخر بین اجزای زمان، از اینجا منتقل میشیم به حوادثی که در زمان است، اونها هم به تبع زمان تقدم و تأخر پیدا میکنند. تقدم و تأخر اصالتا مال زمان است و به زمانیات که نسبت داده میشه به تبع زمان. و کذا بین الحوادث التی هی حرکات منطبقت علی الزمان تقدم و تأخر زمانیان به توسط زمان. بعد اشاره می‌فرمایند که این زمان خودش گفتیم مقدار الحرکه هست، خود حوادث همون حرکات هست، زمان هم مقدار اونهاست که تعین می‌بخشه اون مقدار را، و شبیه هست به نسبتی که بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی هست. کم میگد خودش قابل انقسام است به ذات، جسم طبیعی به تبع کم میگد انقسام پیدا می‌کنه. زمان هم خودش دارای اجزایی است که تقدم و تأخر داره، حرکاتی که در زمان واقع میشه و تقدر پیدا میکنه به واسطه زمان، اونها هم به تبع زمان تقدم و تأخر داره. پس حوادث هم تقدم و تأخر زمانی دارند به توسط زمان. الذی هو تو هو تعینها، اینجور بخونید، زمان تعین اون حرکات است. کما ان للجسم الطبیعی الامتدادات الثلاثه، به توسط الجسم تعلیمی، طول و عرض و عمق را به جسم طبیعی هم نسبت میدیم، اما به توسط کم. خود جسم طبیعی به ما این که یک جوهر است، این امتدادات توی مفهوم ماهیتش نیست. امتدادات چیزایی است که میگیم یوم کنه یفرض فی امتدادات ثلاث خطوط ثلاثه، این امتدادات در واقع مال اون عرض است، مال اون کم است، و به توسط اون کم به خودش هم نسبت میدیم. کما ان للجسم الطبیعی الامتدادات ثلاثه، به توسط الجسم التعلیمی الذی هو تعینه. حاصل فرمایش ایشون این شد که در همه اقسام تقدم و تأخر ما باید دو چیز را با یک مبدعی بسنجیم، و بین این دو شی باید نسبتی با اون مبدا باشه، اما نسبت تشکیکی، یعنی یکی بیشتر از دیگری باشه. به نظر میرسه که این بیان یه مقداری غامض هست و مطالبی داره استیک شده که آمده که ضرورتی نداره برای فهم معنای تقدم و تأخر. میتونیم بگیم که تقدم و تأخر دو تا مفهوم متضایف هستند، پیش و پس. مثل بالا و پایین، مثل فوق و تحت. آیا ما برای فهمیدن فوق و تحت حتما باید یه شیء ثالثی را در نظر بگیریم و این فوق و تحت را با اونها بسنجیم؟ البته میشه این کار را کرد. مثلا کف اتاق را با سقف اتاق میخوام بسنجیم، این دوتا را که نگاه میکنیم میگیم اون بالاست این پایینه. البته میتونیم کف سقف اتاقم را با طبقه بالایی بسنجیم، بگیم سقف اتاق به طبقه بالایی نزدیکتر است از کف اتاق، این صحیحه این کار بکنیم. اما آیا برای انتزاع مفهوم فوق و تحت لازمه ما طبقه بالایی هم را در نظر بگیریم و هر دو اینها را با اون بسنجیم تا مفهوم فوق و تحت به دست بیاد؟ یا نه، کافیه فقط ما همین کف اتاق و سقف اتاق را، این دوتا را با هم مقایسه کنیم، اصلا توجهی به ماورای اینها هم نداشته باشیم. فرض کنید اصلا هیچی دیگه در عالم نیست، یک اتاقی در عالم موجود شده، هیچ چیز دیگری هم نیست، یه سقف داره و یه کف اتاق. آیا ما نمیتونیم مفهوم فوق و تحت رو از اینجا انتظار کنیم؟ حتما باید یک مبدع دیگری را در نظر بگیریم و این دوتا را با اون بسنجیم و بگیم یکی باید نسبتش بیشتر باشه تا بشه یکی بالا یکی پایین. این البته در بالا و پایین نیست، در تقدم و تأخر نیست، اینا مقدمتاً عرض کردم برای اینکه بگیم در سبق و لحوق، در تقدم و تأخر بیش از این لازم نیست. ما دو چیز را که با هم میسنجیم، اگر هیچ چیز دیگری هم در خارج نباشه، اصلا فرض کنید دو جزء زمان، امروز و فردا، اصلا پس فردایی هم در کار نباشه، بناش زمان همین دو روز باشه، موجود بشه و بعدم هیچ چیز دیگه نباشه، یا دست کم حالا بگید محاله همچه چیزی، ما فرض نمی کنیم، توجه بهش نمی کنیم، فقط امروز و فردا رو می سنجیم یا دیروز و امروز رو با هم در نظر می گیریم بدون اینکه هیچ توجهی به ماورای اینها داشته باشیم، نمی تونیم مفهوم مقدم و مؤخر رو به دست بیاریم؟ حتما باید بگیم که این دوتا نسبت به فردا و پس فردا باید سنجیده بشن، یکی حامل قوه فردا هست، یکی حامل قوه امروز هم بوده، اون وقت به این نظر بگیم مقدم و مؤخره؟ ظاهرا هیچ لزومی نداره اینجور تکلفات. این دوتا مفهومی متضایف هستند که هر کدام به کمک دیگری درک میشن، این دوتا مفهوم با هم درک میشن، هیچ احتیاج به شیء ثالثی هم نداره. خب حالا عرض میکنم، حالا اجازه بفرمایید، میخوام ببینیم شیء ثالث باید باشه یا نه. حالا اون عرض میکنم، من نگفتم با همین تمام میشه. خب حالا اگر این دو شیء را ما در نظر گرفتیم، میخوام بگیم یکی مقدمه یکی مؤخر هست، یه جواب اشکالی شما دیگه، جواب نقض دیگه هم به شما بدم که حتی فردا هم رو در نظر میگیریم، تازه میمکنیم ما فردا رو مبدا قرار بدیم. اختلاف مبدا اون چیز دیگری است، انتخاب مبدا. حالا بگذاریم از این، منظور من اینه که آیا برای تصور امروز و دیروز که بگیم کدام مقدم است بر دیگری، حتما باید فردا هم رو در نظر گرفت؟ ظاهرا هیچ کدوم ما همچو کاری نمی کنیم، در مفهوم انتزاع مفهوم تقدم و تأخر نمیامش فردا رو بسنجیم، و اگر هم میکنیم هیچ ضرورتی نداره. پس برای انتزاع مفهوم تقدم و تأخر خب البته دو شی باید باشه و این دو شی ترتب هم باید داشته باشن، و تا یک خطی بین این دو شی در نظر گرفته نشه، یک چینشی بین این دوتا در نظر گرفته نشه، تقدم و تأخری نمیاد. شما مثلا فرض کنید مفهوم آهن را، یه تیکه آهن را مثلا، یا مفهوم آهن را و مفهوم مثلا فرض کنید که مصر، حالا صرف نظر از این که وزن اتمی کدوم سنگین تر است و این حرفا کاری نداریم، فقط این مفهوم آهن و مصر تقدم و تأخری داره؟ نه. چرا؟ چون ترتبی بین اینها نیست، یک ترتبی هم حتما باید بین اینها باشه، این مسلمه که تا ترتبی رو ما در نظر نگیریم پیش و پس معنا نداره. در این ترتب یه چیز دیگه هم باید لحاظ کنیم و اون جهت ترتب هست. به اصطلاح فیزیکی مفهوم برداری باید در نظر بگیریم، یعنی باید از یه طرف شروع کرد رفت به طرف دیگری. این دو چیزی که ترتبی بینشون هست باید از یه طرف هم شروع کرد به طرف دیگه، یا از اون طرف شروع کرد بعد این طرف اومد، یا از این طرف به اون طرف. به هر حال یک جهتی را برای این سیر بین این دوتا باید در نظر گرفت. این هم لازم. و اما اینکه اینها یک نسبتی به شیء سومی داشته باشن و بینشون هم تشکیک باشه هیچ لزومی نداره. نسبتش که عرض کردم تشکیک هم همینطوره. ما وقتی میگیم یه شیء پیش است و یکی پس، اینان مثل اینه که میگیم یه شیء بالاست یکی پایینه. آیا در بالا و پایینی تشکیکی هست؟ بالا مفهومی است که در پایین نیست، پایین مفهومی است که در بالا نیست. این چیزی دارد که اون ندارد، اون یکی چیزی دارد که این ندارد. مثل ابوت و بنوت میمونه، پدر و پسر باید بینشون تشکیک باشه. دو تا نسبت مختلفت الاطراف، اضافه مختلفت الاطراف. پدر پدریت دارد، پسریت ندارد، نسبت به پسر البته. پسرم پسریت دارد، پدریت ندارد. دو جزء زمان، دیروز و امروز، باید حتما دیروز یه چیزی بیشتر از امروز داشته باشه تا بهش بگیم دیروز و مقدم. علاوه بر این که یه اشکال دیگری هست و اونی که این فرماید حامل قوه هست و اینها، قوه و فعل اگر یادتون باشه گفتیم دو تا اصطلاح داریم. اصطلاح اصلی قوه و فعل این است که باید حامل قوه شیء دیگری باشد و سیر کند از این حالت قوه و اون امر بالفعل را واجد بشه. در اینجا حتما باید طبق مبانی قوم ماده در کار باشه، یعنی حامل قوه فقط ماده است، قوه را به هیچ دیگه نمیشه نسبت بده. یه اصطلاح دیگری بود قوه و فعل، به هر چیز مقدم و مؤخری میگفتن سابق قوه لاحق است، یعنی یمکن ان یلحق به لاحق. در این اصطلاح قبلی حامل قوه ای نیست، ماده نیست، جزء زمان خودش یه عرضی است. اگر بگید خب این زمان مال یک جسمی است، اون جسم ماده ای دارد، مادهش حامل قوه هست، اون ملحوظ نیست در این تقدم و تأخر. از اون زمان، از اون جهت که میگیم امروز یمکنه ان یلحق بهی فردا، این تو خود امروز این لزومی نداره که یک قوه ای باشد و ماده ای باشد و این ماده حامل قوه فردا باشه. این حرفا نیست. دو جزء یک موجودند، اون دو جزء بالقوه که جزئیتشون هم بالفعل موجود نیست. این تقدم داره بر اون، این حامل قوه او هست. این حرفا نیست. این به یه معنای دیگری میگیم این جزء بالقوه است و اون یکی بالفعل. برات بنابراین اون چه لازم است در تقدم و تأخر این است که دو شیئی که ترتبی بینشون باشد، حالا یا ترتب حقیقی یا قرار دادی، و این ترتب هم جهتی داشته باشه، یعنی یه مبدا و منتهایی براش در نظر بگیریم، یک را اول فرض کنیم یک را آخر. این کافی است برای اینکه ما مفهوم تقدم و تأخر را انتزاع کنیم. یا در مکان هست که میبینیم یک شیئی با یک شیئ دیگری را که با هم میسنجیم، یکی را میگیم جلوتر، یکی را میگیم عقبتر، به خاطر اینکه یک خطی بین اینها در نظر میگیریم که این منشأ ترتبشون است. این امام و مأموم را یک خط طولی بین اینها در نظر میگیریم، در این خط جهتش هم رو تعیین میکنیم که این نقطه مبدا، اون نقطه منتها، نه یه چیزی خارج از اینها، مبدا و منتهای خود خط که امر عدمی هستن. لزومی نداره حتما یه چیزی خارج از اینها فرض کنیم. یه محرابی رو در نظر بگیریم بگیم نسبت به محراب این مقدم است و مؤخر، نه، همون مبدا و منتهای خود خط رو در نظر بگیریم. فرض کنید اصلا امام و مأموم هم اصلا نه محرابی در کار است و نه بابی. شما اگر یه خطی بین امام و مأموم بکشید و از این طرف بکشید برید به اون طرف، اگر از طرف امام بکشید برید طرف مأموم، امام میشه مقدم. از طرف مأموم بکشید برید طرف امام، مأموم میشه مقدم. همین دو شی رو شما باید مترتبند، لازمه ترتب اینه که یه امتدادی بینشون در نظر بگیرید، یه خطی بینشون در نظر بگیرید که در امتداد این خط یکی نسبت به مبدأ خط مقدم است، که مبدأ خط شیء ثالثی نیست، خط هم از همون امتداد خود این دوتا انتزاع میشه. منتها تعیین مبدأ گاهی به طور طبیعی انجام میگیره، مثلا درخت که از ریشه شروع میشه رشد میکنه میره به شاخه میرسه، این طبیعی است که مبدأ رو ما ریشه قرار بدیم. یا زمان که سیرش رو به جلوست، زمان بر نمیگرده هیچ وقت، این طبیعی است که ما دیروز را مقدمه بر امروز حساب بکنیم، امروز را مقدمه بر فردا، نه بالعکس. این به طور طبیعی مبدأش هم متعین است. گفتیم چند چیز داریم، یکی ترتب طبیعی هست و غیر طبیعی، یکی تعین مبدأ یا تعین جهت، اون هم گاهی به طور طبیعی معین میشه، مثل سیر زمان که از گذشته به آینده هست. این سیر طبیعیش معلومه، مبدأ طرف گذشته هست، منتها طرف آینده هست. چینشش هم طبیعی است، نمیشه جای امروز و فردا را عوض کرد، قرار دادی نیست. هم ترتبش طبیعی است، هم جهتش طبیعی است. اما در مکانیات اینجور نیست. مکانیات ترتبش ممکنه طبیعی باشه، یعنی خود اجزای جسم، خود اجزای جسم نسبتشون بعضی به بعضی ممکنه طبیعی باشه، مثل نسبت درخت به تنه درخت، ریشه به تنه و تنه به شاخه. این چینش طبیعی است. اما مبدأ رو کدوم قرار بدیم، منتها رو کدوم؟ اگر سه حرکت طبیعی شو در نظر بگیریم که چگونه رشد میکنه درخت، اون بله، اونم به طور طبیعی تعیین میشه. اما همینجوری شکل درخت رو شما در نظر بگیرید، یا درختی که از ریشه کنده شده انداختن اونجا، هم ریشهش هست، هم تنش، هم شاخه، کدوم مقدم میدونید، کدوم مؤخر؟ سیر زمانی رشد رو در نظر نگیرید، فقط همین که این سه جزء دارد، این تعیین مبدأش به دست شماست، اختیاری است، قراردادی است. اما ترتبش طبیعی است، نمیشه جای ریشه را عوض کرد با تنه درخت. پس به هر حال اون چه در تقدم و تأخر لازم است اینه که دو چیز باشن که ترتبی بینشون باشه، اما به طبع و اما بالجعل، و مبدأ و منتهایی در این حال لحاظ بشه، یعنی جهتی برای این ترتب در نظر گرفته بشه. این جهت هم اما یتعین بالطبع و اما یتعین بالجعل. بعد از اینا ما هیچ چی دیگه نمیخوایم و کافی است برای اینکه مفهوم تقدم و تأخر انتزاع بشه. عیناً مثل مفهوم فوق و تحت، نه در اونجا لازمه شیء ثالثی فرض بشه و فوق و تحت و نسبت به اون بسنجیم، و نه در مقدم و مؤخر لازمه. به نظر میرسه که اون چه منشه این شده که یک شیء ثالثی رو در نظر بگیرن اینه که گاهی تقدم و تأخر بین چند چیز در لحاظ میشه. مثلا در همین جماد و نبات و حیوان و انسان، فرض کنیم که از جماد شروع میکنیم، میگیم جماد مقدم. مقدمه بر چی؟ هم بر نبات، هم بر حیوان، هم بر انسان. انسان مؤخر است، از چی؟ هم از حیوان، هم از نبات، هم از جماد. اون وقت میبینیم که در این تقدم و تأخر تشکیکه، یعنی یکی از اینها مقدمتر هست از دیگری، هر دو مقدمن اما یکی مقدمتر هست، یکی کمتر تقدم داره. مثل این که فرض کنید در مسجدی چند تا صف نماز باشه، یکی صف مقدم هست ولی سه به مؤخر، یکی هم صف آخری است ولی سه به مقدم، اما بقیه صفوف نسبت به آخر که سنجیده بشن همه مقدمند، اما علی تشکیک یکی مقدم است و یکی مقدمتر. از اون طرف که حساب کنیم اینا مؤخرند اما باز علی تشکیک. گویا این منشه این شده که تشکیک در تقدم و تأخر به ذهن بیاد و یک کاری بکنند که این تشکیک درست بشه. اون وقت اومدن حتی در زمان هم به این صورت مطرح کردن که اجزای زمان هم بینشون تشکیکه، برای اینکه یکی حامل دوتا قوه است، یکی حامل یک قوه است. حالا صرف نظر از اون اشکالی که اصلا در این تقریب هست، اما همطور که ملاحظه می‌فرمایید این یک اضافه ایست زائد بر اون اضافه قبلی. تقدم و تأخر یه تضایف دارند، مقدم تر بودن و غیر مقدم تر بودن یه اضافه ثانی است که میاد روی اون اضافه. اول یه مثالی بزنم. یه وقت ما دو تا جسم رو با هم میسنجیم، میگیم یکی کبیر است یکی صغیر، این تضایفه. مثل سرعت و بطئی که در بحث گذشته خوندیم و همین کبیر و صغیر رو اونجا مثال زدم. یه کوه را با یه کاه میسنجیم، میگیم اون کبیر است این صغیر، این یک تضایفه بین این دوتا. اما یه وقت هست که چند چیز با هم میسنجیم، یکی میشه کبیر، یکی میشه چند تاش میشن کبیر، یکی میشه صغیر به یک لحاظ، یا این چند تا میشن کبیر صغیر اون یکی میشه کبیر، که ایشون فرمودن در اون مسئله سرعت و بود که یادتون باشه که وقتی سلسله مترتبی در نظر میگیریم اون اوساط هم متصف به کبیر میشن هم به صغیر، هم به سریع هم به بطی. اون وقت میاییم یه اضافه دیگری روی این تضایف انجام میدیم، میگیم این کبیرها یکی اکبر از دیگری است. اضافه صغر و کبر یک اضافه است، اضافه کبیر و اکبر اضافه دیگری است. این دوتا تضایف است. مقدم و مؤخر این بیش از این که خود این دو شی را در نظر بگیریم هیچی لازم نیست، اما برای اینکه مفهوم متقدم تر به دست بیاد یه چیز دیگری هم باید بگیریم. این دوتا نباید خلط بشه. لازمه متقدم اگر گفتیم ما مبدعی لازم نیست، چیزی نسبت به شیء ثالثی نباید بسنجن، این نیست که اصلا در تقدم و تأخر در هیچ جایی چیز دیگری سنجیده نمیشه. نه، گاهی چند چیزی که متصف به متقدم میشن یک تضایف دیگری روش رو انجام میگیره و یکی میگه مقدمتر و یکی غیر مقدمتر و همینطور درباره تأخر، که هر یک از تقدم و تأخر خودش مفهوم تشکیکی است. به عبارت دیگه ما یه وقت میخوایم تشکیک را بین تقدم و تأخر اثبات کنیم. توجهتون اینجاست؟ یه وقت میخوایم بگیم تقدم و تأخر یا متقدم و متأخر تشکیکی هستند، یعنی یه چیز مشترک بین این دوتا هست، در یکی بیشتر یکی کمتر. اون وقت باید این تکلفات رو درست بکنیم، بگیم دیروز و امروز یه چیز مشترکی دارن، نه که هر دو قوه فردا هست. یکی بیشتر داره چون اون دیروزی دو تا قوه داره، قوه امروزی هم رو داره، ولی اینو عرض میکنیم لزومی نداره. برای بین خود تقدم و تأخر تشکیک نیست، این بینشون تقابله. اگر تشکیکی بین متقدم و متأخر یه جای اثبات بشه از یه لحاظ دیگری است. تشکیک در جایی است که یک مفهوم کلی دو تا فرد باشه در یه حقیقت با هم شریک باشن، یکی شدت داشته باشه یکی ضعف، یکی اولویت داشته باشه یکی نداشته باشه. اما بین مفهوم تقدم و تأخر و بین متقدم و متأخر از اون جهتی که مصداق تقدم و تأخر هستن، بین اینها تضایفه، اینها متقابلان هستن، بینشون تشکیک نیست. بله، اونجایی که چند تا متقدم داشته باشیم ممکنه یکی متقدم تر باشد، یعنی خود مفهوم تقدم مفهوم تشکیکی است و مفهوم تأخر مفهوم تشکیکی است، نه متقدم و متأخر نسبت به هم تشکیکی باشند، یعنی یکی بیش از دیگری باشی. گویا منشأ اشتباه اگر سوء عرض کنم ظن نباشه اینه که دیدن تقدم تشکیک برداره، تأخر تشکیک برداره، ذهنشون غفلت کرده، فکر کردن که بین تقدم و تأخر تشکیک هست و این کار را شیخ در شفا هم فرموده، ایشون هم اصرار داره که متقدم و متأخر مشکک هستند. متقدم لهو ما لیس للمتأخر و علی الظاهر چنین چیزی لزوم نداره. خب تا اینجا اقسام تقدم و تأخر و سیر اینها را فی الجمله بیان کردن. بعد می‌فرمایند که حالا حکما اومدن در بین مفاهیم فلسفی انواعی از تقدم و تأخر پیدا کردن، غیر از این دو ستایی که ذکر شد انواع دیگری را پیدا کردن و به حسب استقرا تا 9 قسم برای تقدم و تأخر ذکر کردن. البته همه اینجور نیستن، بعضی ها 6 ذکر کردن، 7 ذکر کردن، تا زمان صدر المتعلهین به 9 رسیده. و قد تنبه به ذالک الى ان فی الوجود اقساما اخر اخرى من التقدم و التأخر الحقیقیین، غیر از تقدم و تأخری که حسی بود و اعتباری بود یا اقسام دیگری برای تقدم و تأخر حقیقی هم هست که ذهن عرف باش آشنا نیست، ذهن فلسفی میخواد که اون اقسام تقدم و تأخر هم رو درک بکنه. فاستقرعوها استقرا کردن، فانهاوها رسوندنش به 9 قسم که البته این اقسام اعم از تقدم و تأخر حقیقی و اعتباری هستند، چون ایشون تقدم و تأخر به شرف را اعتباری میدونه. مجموعا این اقسام اعم از حقیقی و اعتباریش به 9 قسم رسوندنش. الاول و ثانی و ثالث ما به رتبه و ما به شرف و ما به زمان. این همون 3 قسمی بود که ما گفتیم، اولیش تقدم رتبی بود، دومیش تقدم به شرف و سومی تقدم به زمان. وقت تقدم الرابع تقدم و تأخر به طبع، قسم 4 تقدم و تأخر به طبع است. این یه اصطلاح خاصی است، تقدم علت ناقصه را با نسبت به معلول تقدم به طبع میگن. البته بعضی این اصطلاح را گسترش دادن، حتی مثلا شیخ اشراق تقدم زمان را هم به طبع میدونه. اون نظرش به این بوده که ترتبش به طبع است، اسمش هم گذاشته تقدم به طبع. حالا کاری نداریم به اون حرفا. به هر حال اصطلاحی که ایشون ذکر می‌فرمایند تقدم به طبع عبارت است از تقدم علت ناقصه بر معلول، یعنی وجوب برای معلول نمیاره، در مقابل تقدم بالعلیه که اونجا نسبت علت تامه را به معلول می‌سنجند. هر رابط تقدم و تأخر به طبع است که تقدم علت ناقصه بر معلول باشه، حیث یرتفع به ارتفاع هل معلول، اگر علت نباشه معلول مرتفع میشه، اما لا یجب به وجودها، به صرف وجود علت ناقصه معلول وجوب وجود پیدا نمی کنه. این تقدم و تأخر و معلولها انها، این عطف بعد تقدم علت ناقصه است. 5 تقدم و تأخر بالعلیه است و هما تقدم العلت التامه التي يجب بوجودها المعلول على معلولها و تأخر معلول علت تامه از علت تامه. این چه جور تقدم و تأخری است؟ این همونی است که عقل درک میکنه، میگه وجد العله وجدت العله فوجد المعلول. این ترتبی که با فا بیان میشه این یه ترتبی است، لازمه ترتب هم تقدم و تأخری است. این تقدم و تأخر حسی نیست، یه چیزی نیست که عرف بفهمه با نظر ساده، اما وقتی دقت میکنیم با تحلیل های عقلی این قصد تقدم و تأخر هم به دست میاد که علت تقدم داره، مسئله زمان مطرح نیست. از سادس از تقدم و تأخر به تجوهر، این بالجوهر غلطه، این مختص به قائلین به اصالت ماهیت هست. اونایی که برای ماهیت اصالتی قائل هستن ماهیت را معلول اجزایش میدونه، مثلا نوع را معلول جنس و فصل میدونه، اون وقت جنس و فصل نسبت به ماهیت میشه متقدمه به تجوهر، یعنی تحقق ماهیت متوقف بر این هاست، اون چیزهایی که ذات ماهیت را ذات می کنند. وقتی ماهیت اعتباری باشه دیگه جای مقدم و مؤخر بودن اینها نیست، امر حقیقی نیست تا ما درباره تقدم و تأخرش برسیم. و هما تقدم اجزاء الماهیه من الجنس والفصل علیها و تأخر خود ماهیت از جنس و فصل بناء على اصالت الماهیه. و تسمى هذه الثلاثه الاخيره، این سه قسم آخر را که ما به طبع و ما به الیه و ما به تجوهر باشه، اینا گاهی بهش میگن تقدم و تأخر به ذات. دیگه ظاهرا وقت گذشتیم. صلی الله علیه و سلم.